یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.
این که میت دوچار وحشت هست، وارد عالمی شده که بهش انس نداره، نیازمند به آرامش هست. لذا فرمودن که اونهایی که دوست دارن میت رو زود از سر قبر میت نرن. مستحب است که وقتی جمعیت برگشت اینها بنشینند و او رو تنها نگذارند و براش قرآن بخونن. ادعیه ای که وارد شده قرآن، و همونطور که قبلا عرض کردم چیزهایی رو بگن که میت با اونها بیشتر انس داشته و لذت برده ازش. مثلا اگر صلوات بوده با صلوات، اگر زیارت عاشورا بوده، روزه بوده، عزاداری بوده، اون کارها رو براش بکنن. سوره های خاصی بوده، بعضی از سوره ها هست مثل سوره الرحمن یا بعضی از سوره های دیگه میخونند که خب اینها مستحب از خوندنش بالای قبر، ولی ما این رو در نظر بگیریم که میت رو چه چیزی آرام میکنه در اون لحظات، این خیلی مهم هست. من همیشه عرض میکنم به کسانی که مصیبت زده هستن که ابراز عشق و علاقه و محبت و همچنین کمکی که ما میتونیم به میت بکنیم بعد از وفاتش خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که میتونیم در زمان حیات بکنیم. همیشه اموات به محبت کردن، به مهرورزی، به کمک بعد از وفاتشون بیشتر احتیاج دارن تا در زمان حیاتشون. لذا ما اگر واقعا یک کسی رو دوست داشته باشیم باید بدونیم که او جاودانه است، مرگی براش وجود نداره، این مرگ مربوط به بدن هست و خود او که در نظام برزخی زنده هست و هر چقدر میتونیم بهش کمک بکنیم، علاقمون رو، عشقمون رو و اونها رو تنها نذاریم. شما در نظام دنیایی اگر پدر مادرت کمک بخوان بهشون کمک نکنید آغ میشید و نبایدم بگذاره انسان پدر مادر به زبون بیان، بلکه اگر میتونه واقعا کاری بکنه باید خودش پیشنهاد بده. این جزء وظایف فرزنده، نباید وادار کنه پدر مادر که اونها درخواست کنن. اگه میتونه خودش باید بره به کمکشون و پیشنهادم بده. حالا اگه این پدر مادر رفتن اون دنیا، اون دنیا که غلطه، اون عالم رفتن، به اون عالم منتقل شدن، تو اون عالم بیشتر به کمک احتیاج دارن. همسر ما، فرزند ما، برادر ما، خواهر ما، دوست ما، استاد ما، شاگرد ما. و انسان باید وفاداریش رو تا زنده است حفظ بکنه و دائما به اونها کمک بکنه، همونطور که در زندگی دنیایی هر روز به فکر اونها بود و کمکشون میکرد. در نظام برزخی انسان ها بیشتر نیاز دارن. فقر اونجا بیداد میکنه، فقر بیداد میکنه، دست خالی بودن. حتی خوبها هم خیلی از خوبها هستن که اونجا نیاز به کمک دارن و به شدت خوشحال میشن و استقبال میکنن. چرا؟ چون اونجا یک عالمی هست که عالم بی نهایته، هر چقدر شما کمک بکنی بهش میرسه، یعنی باز جذب داره چون میخواد رشد بی نهایت بکنه. چه خوب باشه چه بد باشه بهش چیه؟ میرسه و نیاز به جذب داره. پس ما نباید فراموش بکنیم اموات رو. اذکروا امواتکم بالخیر، اموات خودتون رو به خیر و خوبی یاد کنید. چیزهای بد پشت سرشون نگید، چیزهای منفی رو نگید، خوبی هاشون رو ببینید و از خوبی هاشون در مورد اموات سخن بگی. لذا وقتی که میریم بالا سر قبر باید چیزهایی رو که او واقعا احتیاج داره اگه دوستش داریم ببینیم چی احتیاج داره الان، چه چیزی اون رو آروم میکنه، چه کارهای خیری به او میرسه و اون باهاش سنخیت داره و جذبش میکنه براش اون چیزها رو ما اهدا بکنیم. خب دیگه از جمله چیزهایی که کمک هست به میت نماز وحشته یا همون نماز لیلت و دفن هستش که دو رکعت هست، رکعت اول بعد از حمد آیت الکرسی و رکعت دوم بعد از حمد 10 مرتبه انا انزلنا خونده میشه و بعد از اونم انسان بعد از نمازم انسان صلواتی ختم میکنه و بعد میگه که چی؟ میگه که اللهم ابعث ثوابها به قبر فلان، خدایا فارسیش هم بگه انسان، خدایا ثواب این نماز رو به قبر فلانی برسون، اسمش رو بیاد، اسم میت رو. که شب دفن هم هست، یعنی هر وقتی که دفن شد همون موقع خونده بشه انسان، نه مثلا حالا میگه همون موقع، منظورم نیست اگر ظهر دفن شده ظهر خونده بشه، شب خونده بشه، از بعد از نماز مغرب به بعد تو طول شب بخونه. البته یه زمانهایی هست که بهتره در رساله ها اومده به بحث نماز میت و نماز لیلت و دفن عزیزان اونجا مراجعه کنند و کیفیت دقیق تر رو بهتر رو همونجا انجام بدن. یکی از چیزهایی که خیلی خوب است در میت وصیت کنه، تو وصیت نامه ها حتما لازم است بنویسیم، این استش که دیگران دوستان مؤمنین به یاد ما باشن، به فکر ما باشن، به خصوص برای شب اول قبل. اگه دقت کرده باشید در وصیت نامه هایی که چاپ شده هست آماده افراد می نویسن، یه ردیف هم برای نماز وحشت گذاشته، انسان می نویسه مبلغی از سلس اموال من رو اختصاص بدن 10 نفر 15 نفر 20 نفر بیشتر کمتر از مؤمنین حتما برای من چی بخونن؟ نماز وحشت یا همون لیلت الدفن خونده بشه. خب این هم از مرحله دوم، یعنی از بحث دوم درباره قبر که بحث وحشت بود، میریم به سراغ بخش سوم. بخش سوم در قبر سوال قبر هستش، در قبر سوال میکنن و این مرحله خیلی خیلی مهمی هست، سوال قبر، که فرشتگان خدا میان و از انسان سوالاتی رو میکنن درباره نوع زندگی او و کیفیت زندگی او در دنیا. اول از این، سوال قبر جزء عقاید قطعی ماست. امام صادق علیه السلام میفرماید که من انکر ثلاثه اشیا فلیس من شیعتنا، کسی که سه چیز رو انکار بکنه شیعه ما نیست. سه چیز رو، المعراج و المسئلت فی القبر و الشفاعه. یکی معراج پیغمبر رو اگه کسی انکار بکنه، یکی سؤال قبر رو و یکی هم شفاعت رو اگر انکار بکنه، فرمود جز شیعیان ما نیست و مسئله شفاعت اونقدر مهمه که حضرت فرمود اگر کسی شفاعت رو انکار بکنه شفاعت ما بهش نرسه اصلا. اینجور دعا کردن. خب در بحث وحشت قبر یکی از مباحثی که خیلی مهم هست، من مخصوصا نگفتم که اینجا بگم، بحث تلقین هست. در بحث تلقین ما یک کسی که وارد هست به کمک شخص میره و شونه راست میت رو میگیره و تکون میده او رو، چون هر نوع حرکتی که با بدن کنی نفس کاملا احاطه داره و ادراک میکنه، هم میشنوه هم میبینه هم ادراک میکنه. خب در اونجا ما به کمک میت میریم و تلقین میخونیم. تلقین اصلا اسمش معلوم استش، تو حدیثش هم که جلسه قبل خوندیم که امام صادق علیه السلام فرمود شیطان هنگام احتضار میاد به سراغ اموات، اگه شما کسی داشتی در حال احتضار فلقنوهم، یادتون هست دیگه، تلقین کنید اونها رو شهادت به وحدانیت و
به رسالت.
اینجا هم وقتی مرده باید تلقین کنیم، یعنی دیگه از دنیا رفته بخوام تلقین بکنیم، متوجه میشه که اینم از کمکایی هستش که برای وحشت قبر خوبه، ولی من گذاشتمش تو بخش سوال چون مهمتر بود، تو بخش سوال آوردیم که به صلاح اسم افهم یا فلان ابن فلان، بشنو بفهم ای فلانی پسر فلانی. بعد ازش سوال میکنیم که تو آیا بر عهدی که در دنیا داشتی هستی که شهادت و به وحدانیت و به رسالت و به ولایت و اینها رو دونه دونه میگیم. بعد اول این نوع تلقین رو میکنیم که آیا تو بر این وضعیت هستی، بعد تلقین رو میخونیم، یعنی اون تلقین رو شروع میکنیم به این شکل که اذا اتاک الملکان المقربان، موقعی که دوتا فرشته مقرب خداوند اومدن پیش تو، نزد تو، رسولین، دوتا رسول، دوتا فرستاده من عند الله تبارک و تعالی، از جانب خدای تبارک و تعالی اومدن پیش تو، و سألاک، حالا نوع سوالات رو دقت کنید، دونه دونه مهماشو اینجا توی تلقین داریم، و سألاک، سوال کردن از تو در مورد ان ربک، یک، و ان نبیک، دو، و ان دینک، سه، و ان کتابک، چهار، و ان قبلتک، پنج، و ان ائمتک، از امامانت، شش، فلا تخف، نترس، ولا تحزن، قصه نخور، قصه نخور، نترس، قصه نخور، و قل فی جوابهما، در جواب این دوتا اینا رو بگو که خب خدا تو معرفی کن، نبی تو معرفی کن، قبله و دین و کتاب تو معرفی کن، اماماتو معرفی کن، اینا که ما بهشون میگیم. عجب ماجرای این تلقین، عجب ماجرای اون موقعی که ما گرفتار افتادیم اون تو. آیا کسی میاد برای ما تلقین بخونه؟ کسی میاد تلقین بخونه؟ اونهایی که تو دنیا زندگی نکردن با اون سوالات، با این سوالاتی که میخونیم، با الله زندگی نکرده، وقتی میگی رب تو کیه، یعنی اونی که تو تحت فرمانش بودی، اون مالک مدبر تو، تدبیر کننده زندگی تو، الهت کی بوده؟ هوای نفست بوده؟ دانشمندای دیگه بودن؟ مکاتب دیگه بودن؟ واقعا الله بوده؟ تو خودتو به الله سپرده بودی، با الله زندگی کردی، یعنی برات موضوعیت داشته الله، خدا برات تو زندگی موضوعیت داشته، با خدا رفاقت داشتی، با خدا زندگی کردی؟ اینکه یه عمری اصلا با خدا زندگی نکرده، اونجا اینجوری نیست که یه کسی بیاد بهش بیاد و تلقینش بکنیم بگو فقل فی جوابه ما الله جل جلاله ربی، اونم یادش باشه بگی، اصلا نمیفهمه. تو زندگی دنیا هم که هی اذان گفتن مسجد رفته، کنار مسجد رد شده، تو تلویزیون اذان شنیده به خاموشش کرده اصلا تلویزیون. توی قبر و قیامت وقتی بحث ولایت هم مطرح میشه و امام، مهمترین سوال از امام خودته، نه امامای نسلای قبل، امام حسین مال زمان خودش، امام خوده، تو باید 12 امام اونجا میپرسن ازت، اسمم باید ببری سر جای خودش، بعد دونه دونه میگن چند تا امام، چون خیلی هستن همه 12 امام رو قبول ندارن. رضا یکی از مسلمان‌های مشهور زمان امام رضا، وقتی مرد از حضرت رضا سوال کردن این 7 امامی بود، امام رضا رو قبول نداشت به عنوان امام، گفت همه 7 نفر امامن. به حضرت رضا گفتن چه جوری بود؟ گفت فرشته وقتی آمد ازش سوال کرد، اماما رو دونه دونه گفت تا پدرم، به من که رسید توقف کرد، همین واقفیه ها که میگن متوقف شدن در امام کاظم، گفت دیگه به من که رسید اسم نبود، و چنان با گرز زدن تو سرش که تمام قبرش پر از آتش شد، اون سر جای خودش، ولی به خصوص و ویژه امام زمان. این خیلی مهمه که انسان زندگی کرده با امام زمانش یا نه، یعنی توی زندگی او امام زمان نقش داشته، انسان رفت و آمد و برو بیایی داشته با حضرت، دلدادگی و وقف شدن و هزینه کردنی داشته براش یا نه. این خیلی اهمیت داره. اینا سوال هاست، کاری با اون نداریم، بریم سراغ بقیه سوال ها. سوال هایی که قرآن از عمر و جوانی مهم سوال میکنن. حضرت فرمود چجوری عمر تو مصرف کردی، جوانی رو چجوری مصرف کردی؟ ما هر جوری حق نداریم وقتامون و عمرمون و جوانیمون رو هزینه کنیم، باید برنامه داشته باشیم، با برنامه بریم جلو. مال تو از کجا آوردی و چگونه مصرف کردی؟ مالت رو از کجا آوردی چگونه مصرف کردی؟ اینو خیلی مهمه سوال میکنم. از خودم خدمتتون که از رفقا سوال میکنن با کیا رفت آمد داشتی، رفیقات و دوستانت که بهشون دل داده بودی باشون زندگی میکردی. نظام رفاقتی خیلی مهمه، آدم با کیا اهل رفت آمده، کیا رو دوست داره، با کیا رفت آمد میکنه، این خیلی مهمه. از واجبات سوال میکنن، نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، از اینا سوال میکنن. از ولایت هم که گفتیم، از تبرع هم که گفتیم، از اینا سوال میکنن. واجبات خیلی مهمه. سوال میکنه خدا، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چیکار کردی؟ امانت رو بردی یا نبردی؟ قدم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟ بگه خب من میخواستم چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگم مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.